أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودند اجماع بر اصالت البراءه چهار جور تقریر می شود. یکی اجماع تعلیقی، اجماع همه ولی در حالت تعلیق، اجماع تعلیقی. دوم اجماع منجز، اجماع قولی، اجماع محصل، که دیروز عبارتی را از قدما و متأخرین سادات و مشیخه از همشون نقل کردند. سوم باز هم اجماع قولی، اجماع منجز اما منقول نه محصل، اجماع منقول از علما. عباراتی را از ادعی نقل می کند مرحوم شیخ دائره بر اینکه این آقایان اجماع ادعا کرده اند و البته اجماع منقول به خبر واحد هم نیست که حجت نباشد. اجماع منقول محفوظ به قرائن است، تراکم امارات دارد، یه نفر دو نفر نیست اجماع نقل کرده باشد، ادعی زیادی است. و زمیمه بکنیم به اجماعات منقوله حد اقل شهرت محققه را و مجموعش قدرت اجماع محصل را خواهد داشت که پارسال خوندید مفصلن. چهارم اجماع منجز، اما نه تنها اجماع علما بلکه اجماع مسلمین، اون هم نه اجماع قولی، اجماع عملی. ساده تر بگویم الرابع و السیره، چهارمی سیره است، سیره مسلمین، سیره عملی مسلمین. شیخنا می فرمایند در تمام قرون اعصار عادت مسلمین بر این بوده است که این دست شبهه ملتزم به احتیاط نبودن. وقتی شک می کردن شربتتون حلال است یا حرام، ملتزم بشون به احتیاط. حالا یکی برای خیلی مقدس بود و احتیاط می کرد، مطلب دیگری، اما التزامی در کار نبوده، تعهدی در کار نبوده که مسلمین متعهد و ملتزم باشن بر اینکه این دست شبهه احتیاط بکنن. نه، چنین تعهدی، چنین التزامی نبوده. خود را آزاد می دیدن، آزاد می دونستن. خب معلوم است که امام راضی بوده به این سیره، به این سلیقه. اگر راضی نبود لردعهم، من ایشون می فرمود که این چه سلیقه ایست که شما داری. و حیث و لم یرده فعول ممن هر زم بزالک، حیث این که از طرف شاره نسبت به این سلیقه ردعی نیامده، پس معلوم میشه راضی بوده ام. این هم اجماع چهارم، اجماع به بیان چهارم سیره. در این مورد محقق رحمه الله یک عبارتی دارد، یه قدر اسباب دردسر شده. محقق می فرماید اهل شرایع کافه لا یخطئون من بادر الى تناول شیء من المشتهیات. اهل شرایع مسلمین تخطئه نمی کنند هرگز کسی را که جرأت بکند و بردارد چیزی را که دلش میخواست مرتکب بشود و تناول بکند. کسی نمیداند توتون حلال یا حرام، و اشتها دارد به شرب توتون، دلش میخواد شرب توتون را، و روی همون هوس و اشتها چیزی را که حرمتش را نمیداند برمیدارد مرتکب میشود، شرب توتون را مرتکب میشود. آیا مردم تخته میکنند که چرا مرتکب شرب توتون شده ای؟ یا نه اصلا متعرض او نیستن، متعرض نمی شوند، کاری ندارن. چجوریه جریان؟ از چه قراریست؟ اگر کسی حرمت چیزی را نمی داند و روی اشتها و هوس او را مرتکب می شود، آیا مسلمین او را تخطئه می کنند؟ اهل شرایع ملامتش میکنن که تو که حلیتش را نمیدونستی چرا مرتکب شدی؟ یا نه کاری ندارم. محقق میفرماید اهل شرایع کاف و لا یخط او، تخطئه نمیکنن، متعرض نمیشون، کاری ندارم که تو چرا مرتکب شرب توتون شدی. خب این عبارت محقق یه قدری دقت میخواد که منظورشون چی از این لا یخطئون. لا یخطئون میخواد همون سیره را بگوید که ما ادعا کردیم. نظرش به اون سیره است؟ یا میخوان اشاره بکنم به قاعده قبح عقاب بلا بیان که انشاءالله بعد شروع میکنیم، قاعده عقلیه، میخواد به او اشاره بکند؟ یا میخواد یه قاعده عقلائیه تعبدی اینجا بیان بکند، قاعده عقلائیه تعبدی که ربطی به قبح عقاب بلا بیان نداشته باشد؟ چه مطلبی را ایشون در نظر دارد؟ حواستون جمعه؟ این لا یخطئون میخواد سیره را بگوید، میخواد اشاره به قبح عقاب بلا بیان داشته باشد، میخواد قاعده عقلائیه تعبدی بیان بکند. کدوم یک از این سه مطلب منظورشونه؟ اگر میخوان سیره را بگوین، سیره مربوط به عمل است نه مربوط به قول دیگران. سیره این است که شما عمل مردم را ببینید که شیخونا سیره ادعا کرد دیگر، فهمود که سیره مسلمین بر این بوده است که وقتی در یک چیزی شبهه داشتن این حلاله یا حرامه، ملتزم و متعهد نبودن که ازش اجتناب بکنن، مرتکب می شدن. این عملشون بوده. سیره را اینجوری ادعا می کنن، نه که اگه کسی مشتبه را مرتکب شد دیگران او را تخطئه نمی کنن. لا یخطئون. این سیره نشد که سیره این است که شما با عمل مسلمین کاری داشته باشید، نه که دیگران این آقا را تخطئه می کنن یا تخطئه نمی کنن. مقصود این عبارت محقق لحنش با سیره سازگار نیست. اگه می خواست سیره ادعا بکند عمل مسلمین را خوب بود بگوید، چون که شیخونا فرمود که مسلمین در مقابل هیچ شبهه ای ملتزم و متعهد نیستن که اجتناب بکنن. این سیره لا یخطئون ربطی به سیره. اگر چنانچه این اشاره به قاعده قبح عقاب بلا بیان دارد، یعنی اهل شرایع عقاب بلا بیان را قبیح می دانند، تکلیفی را که مولا بیان نکرده عبد را مؤاخذه بکند، به نظر اهل شرایع این قبیح، عقاب بدون بیان قبیح. لا یخطئون، کسی که شرب توتون را مرتکب شده بدون علم بهلیت با شک در حرمت اهل شرایع تخت انمی کنن برای اینکه عقاب بدون بیان را قبیح می دانند. اینه می خواد بگرد که لایو خط اون سرچشمه می گیرد از قبح عقاب بلا بیان. عقاب بلا بیان لایو خط اون اینه می خواد بگرد. خب این برگشت می کند به همون دلیل چهارم که انشالله شروع خواهیم کرد، الرابع دلیل العقل. دلیل چهارم به اصالت البراءت دلیل عقل و هو قبح العقاب بلا بیان. این سیره اجماع، این سیره نشد، این اجماع نشد، این همون دلیل عقلی است که شروع می کند. و اهل شرایع نباید بگوید، عقلا باید بگوید، محقق بگوید ان العقلا لا یخطئون من بادر الى تناول شیء من المشتهیات. نسبتش را به عقلا بدهد، نه که فقط به اهل شرایع و به مسلمین، چون قاعده قبح عقاب بلا بیان اختصاص به مسلمین ندارد، اختصاص به اهل شرایع ندارد. خب تمام عقلای عالم در همون کارهای معمولی خودشون، همون موالی متعارفه، تا حرمت چیزی را ندانن بله تقطعه نمی کنن. این یک مطلب بین المللی است، اختصاص به مسلمین و اهل شرایع و اینا ندارد. قاعده عقلائیه مال همه عقلای عالم، مسلم کافر فرق نمی کنه. پس ایشون که فرمودن لا یخطئون، اگر سیره را میخواد بگوید، سیره را که اینجور تعبیر نمی کنن، در سیره نظر می اندازن به سطح عمل مسلمین، نه که نظر بی اندازن که دیگران تخطئه می کنن یا تخطئه نمی کنن. اگر نظرشون در این لا یخطئون به قاعده قبح عقاب بلا بیانه، درست، ما هم قبولش داریم و چند لحظه دیگه انشالله شروع می کنیم، درسته، ولی این اختصاص به مسلمین و اهل شرایع ندارد. تمام عقلای عالم هر کجا نگران شدن که این عمل ممنوع است یا ممنوع نیست، بله لا یخطئون، تخطئه نمی کنن اینجا کسی را، چه احکام خدا باشد، چه احکام موالی متعارفه باشد، مسلمین باشن، کفار باشن، قاعده عقلا. یا اینکه الا یخطئون که محقق فرموده، نظرشون بر یه قاعده عقلائیه تعبدیه است، یعنی عقلای عالم به عنوان تعبد اجازه داده اند که انسان شیء مشتبهی را مرتکب بشود. عقلای عالم یه همچه قانونی را از تصویب گذراندن که کسی که نمیداند فلان عمل حلال یا حرام، مجاز است که او را مرتکب بشود. لا یخطئون یک قاعده است که عقلا تصویبش کرده اند، تعبدن، و تعبدن یعنی کاری به قاعده قبح عقاب بلا بیان نداشته باشد، قطعی نظر از اون قاعده. بهیس ها، این بهیس فهمیدنیه ها، بهیس بر فرضم قبح عقاب بلا بیان را نداشته، مثلا بازم عقلا این قانون را تصویب کرده ام که آدمی که شک دارد مجاز است که مرتکب بشود، ولی اون قاعده را هم نداشته، مثلا قبح عقاب بلا بیان را نداشتیم، سب کنید سب کنید سب کنید دقت بکنید. قبح عقاب بلا بیان را نداشتیم یعنی چی؟ میگه میشه نداشته باشیم قبح عقاب بلا بیان را؟ بله دو تا فرض اینجا فرض میکنیم، این میشه قطع نظر از قبح عقاب بلا بیان. یکی این که ما فرض بکنیم که فرض سوالبت فرضه، فرض محال که محال نیست، فرض که عقاب لازمه لاینفک که تکالیفه، هر کس تکلیفی را مخالفت کرد عقابش خواهد دید، بداند یا نداند فرضها. چنانکه اگر کسی مرتکب شرب خمری شد ها شکرش را خواهد دید، شکرش را خواهد دید، چه بداند و چی نداند، یا فرق میکنه. بله کسی که شرب خمر کرده قهرن مست خواهد شد، بله چه میدونسته این خمره و چه نمیدونسته. همانطوری که شکر خمر بداند یا نداند لا ینفک عن شرب الخمر، شما فرض بفرمایید به طور فرض محال که استحقاق عقاب هم لا ینفک از ارتکاب حرام، چه بداند و چه نداند. اینجور فرض بکنید، بازم عقلا این قاعده را تصویب کرده اند که بابا کسی که نمیداند این موضوع حلال یا حرام مجاز است که مرتکب بشود، حالا ولو حرام باشد عقابش را خواهد دید، اما عقلا اجازه ارتکابش را دادن. لا یخطئون، عقلا تخطئه نمی کنن، اجازه می دن ارتکاب را. حالا در واقع حلال حرام عقاب داره یا ندارد باشد، هرچی می خواد باشد. یا مثلا قطع نظر را در غیر خدا فرض بکنید، یه مولای معمولی است، بله یه مولای معمولی عبیدی دارد، خدمه ای دارد، به خدمش عادت خودش را این چنین اعلان کرده که بابا من یه همچه عادتی دارم، اگر کسی خلاف میل من رفتار کرد مؤاخذه خواهم کرد، چه بداند و چی نداند. حالا میخواد خوشتون بیاد از این مولا، میخواد بدتون بیاد، عادت هست دیگه. خب حالا این مولا عبدی دارد و شک دارد که این عمل از نظر مولاش ممنوع هست یا ممنوع نیست، مرتکب شد کتک دارد یا ندارد، عقلا لا یخطئون، عقلا اجازه ارتکابش را دادن، ولو اینکه اگه مرتکب شد و در واقع مولا بدش می آمده کتک خواهد زد، باشد عقلا چنین قانونی را تعبدن تصویب کردن. این کسی که نمیداند این عمل ممنوعه یا نه مجاز است که مرتکب بشه، مع قطع نظر از قبح عقابی بلا بیان. و قطع نظر را هم دو طور براتون فرض کردم. اگر نظر محقق از این لایخطئون اینه، قاعده عقلائیه تعبدی، قطع نظر از اون قاعده عقلی که بد میاد اینه، این بستگی دارد بر اینکه عقلای عالم دفع ضرر محتمل را واجب ندانند. اگر عقلای عالم دفع ضرر محتمل را واجب نمیدانند، دفع کتک محتمل را واجب نمیدانند، دفع عقاب محتمل را واجب نمیدانند، پس اجازه ارتکاب را میدان که تو علالله مجازی مرتکب بشوی. حالا مؤاخذه هم شدی کتکم خوردی ما اجازهشو میدیم، مبنی بر این که عقلا دفع ضرر محتمل را لازم ندانند. و سیجی اول کلام فی، و بعد مفصل در اطراف این مطلب بحث خواهد شد انشاءالله تعالی، که از نظر اوگلا دفع ضرر محتمل واجب هست یا واجب نیست. بله، اگر دفع ضرر محتمل واجب نباشد، البته این اجازه را خواهند داد، این قانون تعبدی را از تسلیب خواهند گذرون، که این آقا مجازه که شیء مشتبه را مرتکب بشه. علالله، عقاب داشتم داشته، کتک داشتم داشته. اما اگر دفع ضرر محتمل را واجب بدانند، هرگز چنین قانونی را به تصویب نخواهند رسوند، مجازه. فلذا این عبارت محقق، ان اهل الشرایع کاف و لا یخطئون من بادر الى تناول شیء من المشتهیات، این عبارت ایشون یه قدری اسباب دردسر شد. لا یخطئون یعنی چی؟ خب تمام شد. الرابع، دلیل چهارم بر اصالت البراءه، دلیل العقل. دلیل العقل، ببینم عقل چی میگوید. عقل میگوید العقاب و علی التکلیف من دون بیانن قبیحون. مولا چه خدا چه غیر خدا، قاعده او غلاییست. مولا عبدی را مؤاخذه بکند به خاطر تکلیفی که براش بیان نکرده، براش نامعلوم مونده، قبیح و ظلم است و قبیح. عقل مستقل که میگوید از ظلم و قبیح، عقاب بلا بیان را هم میگوید قبیح. خب پس کسی که حرمت شربتتون را نمیداند، اگر خدا بخواهد مؤاخذه بکند، این میشود عقاب بلا بیان، و عقاب بلا بیان قبیح، و القبیح علی الله محال، قبیح بر خدا محال، پس شربتتون عقابی نداره. و هازا معنا اصالت البراءه. این قوت، کسی که حرمت شرب توتون را نمیدانه، اگرچه بیان خصوصی به او نرسیده، نه آیهی نه روایتی نه اجماعی قائم نشده بر این که اتتونو حرامون، ولیکن از راه دیگر بیان شده، علاوه بر بیانات شرعیه که بعد انشاءالله میخونیم آقایان اخباری ها تمسک میکنن، مثل احتسل دینک، قف اندر شبهه و امثالش، حالا علاوه از اونها، اصلا خود عقل، خود عقلی که میگوید عقاب بلا بیان قبیحون، خودش یه بیان عمومی صادر کرده است، که وقتی اون بیان عمومی آمد، دیگه این عدم البیان از بین خواهد رفت. اینطور نیست؟ بیان عمومی که از ناحیه عقل صادر شده کدوم بیانه؟ عقل گفته است که دفع ضرر محتمل واجبون، هر کجا احتمال خطر و احتمال ضرر دادید، بایست این احتمال را از خودتون دور بکنید، خودتون را نجات بدید از این خطر محتمل. خب این شد بیان عمومی. دیگر توی که نمیدانی شد به توتون حلال است یا حرام، احتمال ضرر میدی یا نه، احتمال خطر هست یا نه، خب دفع ضرر محتمل عقلا واجبون. و هازا هو البیان، این شد بیان عمومی. خب شده میگوید من چه گفتم اول به شما؟ گفتم که اگر تکلیف بیان نشود عقاب ندارد، اگر بیان بشه چطور؟ عقاب دارد. من براتون بیان بکنم دفع ضرر محتمل واجبون واجبه هذا هو البیان. خب این شد بیان دیگر. عقل یه قانونی را مقرر کرد که بیان عمومی شد، هر کجا انسان دوچار شبهه شد احتمال ضرر میاد و دفع ضرر محتمل هم واجبون هذا هو البیان. شیخنا رحمه الله می فرماید این قاعده در مقابل قبح عقاب بلا بیان ارزش ندارد. این قاعده جاش جای دیگر است که بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد. در مقابل قبح عقاب بلا بیان دفع ضرر محتمل واجب ارزش ندارد، عرض اندام نمی کند. سلمنا سلمنا که نخه با بودن قبح عقاب بلا بیان ما یه همچو قاعدهی هم داریم که دفع ضرر محتمل واجب. و این قاعده بیان نیست، این قاعده را نمیشه گفت بیان و اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان. این بیان نیست، این یک قاعده عقلی تعبدی است، قاعده عقلی تعبدی که هر کجا احتمال ضرر دادی موظف هستید که خودتونا نجات بدید از اون ضرر. این یه قاعده عقلی تعبدی است، نه که بیانه. اولا ببینیم بیان بودن و نبودن چجوری میشه. اگر چجوری بود بیان میشد و این چجوری هست که بیان نیست. و ثانیاً ثمره بیان بودن و بیان نبودن کجا ظاهر میشود. یک دفعه این حکم عقل اشاره می کند به نگرانی شما به حکم، یا اشاره می کند به نگرانی شما به فلسفه حکم. روی فلسفه حکم، روی نگرانی از خود حکم اگه این قاعده عقلی صادر بشود او را میگم بیان. بیان مثل چی؟ مثل اینکه عقل بگوید که اگر شما در یک فعلی احتمال مفسده دادید، احتمال مفسده، باید پرهیز بکنید. خب مفسده فلسفه حکم دیگر، چون احکام خدا تابع مصالح و مفاسد. بر خمر را که شارع تحریم فرموده چون مفسده دارد تحریم فرموده، بله نماز را که واجب فرموده چون مصلحت دارد واجب فرموده. بیان عقلی اگر روی مصلحت و مفسده انجام بگیرد هازا هو البیان. ببین عقل چه میگوید، میگه هر کد احتمال مفسده دادی، هر کد احتمال مصلحت دادی، بایستی طبقش رفتار بکنی. این میشه بیان عمومی دیگه. هر کجا شبهه وجوبی بیان عقل، یا این عقل یخه خود حکم را بگیرد بگوید هر کجا شما حرمت شیعی را ندانستید بایستی پرهیز بکنید، یا وجوب شیء را ندانستید بایستی انجام بدید. میگن خب هازا هو البیان، این بیان دیگر. اینم مثل احتطل دینک یا قف این در شبهه. اما این قاعده دفع ضرر محتمل واجبون، دفع عقاب، اینجور بگویم فعلا، دفع عقاب محتمل واجبون، عقاب علت حکم است یا معلول حکم است؟ آخه هر حکمی یه علت دارد یه معلول. نماز که واجبه علتش چیه؟ مصلحت. معلولش چیه؟ عقاب. اگر کسی نماز را نخوند مستحق عقابه. هر حکمی، هر تکلیفی علت دارد و معلول دارد. خمر حرام علت چیه؟ مفسده. معلولش چیه؟ عقاب. خب این قاعده عقلیه‌ای که الان گفتیم به جانب علت نظر دارد یا به جانب معلول نظر دارد؟ دفع عقاب محتمل واجب به جانب معلول نظر دارد. عقاب علت یا معلول؟ معلول. این قاعده رفته روی معلول، دفع عقاب محتمل واجب. فهذا لا يعد بيانا، این بیان حساب نمی کنن. این میگه یه قاعده تعبدی. اما چرا اگه حکم عقل رفته بود روی علت یا رفته بود روی خود حکم، اون بیان حساب می کردیم. روی علت بلد می شوید که عقل بگوید در هر عملی احتمال مصلحت ذاتیه یا احتمال مفسده ذاتیه دادید بایست مواظبش باشید. خب این رفته روی چی؟ روی علت. هازا هو البیان. یا روی خود حکم رفته، هر کجا احتمال حرمت دادید، احتمال وجود دادید مواظبش باشید. هازا هو البیان. اما این قاعده عقلیه نرفته روی علت، نرفته روی حکم، رفته روی معلول. گفته عقاب بلا عقاب محتمل دفعش واجبون. اینا بیان نمیگوین. به طور کلی میلاک به دستتون بیاد. سب کنید حکم عقل چجوری بود بیان محسوب میشد و حالا چجوری هست که میگیم این بیان نشد. اگه حکم عقل رفته بود روی علت الحکم که مصالح و مفاسد ذاتیه بیان محسوب میشد، یا میرفت روی خود حکم یعنی واجبات محرمات بیان محسوب میشد، ولی رفته روی معلول حکم دفع عقاب محتمل واجبون، این بیان نیست. این نمیگن قاعده تعبدیه. فردا میرسه. خب ثمرش چیه؟ حالا اگر اونجوری گفته بود بیان محسوب میشد، اینجوری گفته قاعده تعبدیه محسوبه، ثمرش چیه؟ ثمرش اگر رفته بود این حکم عقل رفته بود روی مصلحت و مفسده ذاتیه یا رفته بود روی خود حکم، بیان محسوب میشد و نتیجهش این بود که وقتی شک کردی توتون حلال یا حرام موظف هستی که احتیاط بکنی. بله اگه احتیاط نکردی چه بلایی سرت می آمد؟ احتیاط نکرد با اینکه شک داشتتون حلال یا حرام و موظف بود که روی بیان عمومی موظف بود که احتیاط بکنن، احتیاط نکرد. چجوری میشه؟ یا شانس اگه در واقع حرام بوده کتک می بیند، عقاب می بیند، در واقع حلال بوده هیچی. بیان اینه دیگر. محور اون تکلیف واقعیه. اگه در واقع حرمت بوده خب عقاب هست، اگه در واقع حرمتی نبوده هیچی، عقابی. معنی بیان اینه. و دیگه شما حق نداشتید اصالت البرا اجاری بکنید، موظف بودید که به احتیاط عمل بکنید و ندید. اما حالا که این حکم عقل نرفته روی مصلحت مفسده ذاتیه یا روی خود احکام که بیان محسوب بشود و جلو اصل براءت را بگیرد، رفته روی معلول و قاعده تعبدیه محسوبه. قاعده تعبدیه که شد معناش این است که شما که اینجا احتمال عقاب میدید روی همون احتمال عقاب موظفید که اجتناب بکنید. اگه اجتناب نکردید چه در واقع حرام باشد چه در واقع حلال باشد تو کتک خواهی خود. تو احتمال عقاب دادی چرا پرهیز نکردی؟ همون مسئولش هستی. این خودش میشه یه قاعده، کار با حرمت واقعی ندارد. این خودش یه قاعده تعبدی است. احتمال عقاب دفع میخواد، دفع نکردی مؤاخذه دارد، چه در واقع حرام بوده ای چه در واقع حرام، کار به واقع ندارد. نتیجتاً جلو به اصل براءت را هم نمیگیرد، شک دارد توتون حلال است یا حرام. بله احتمال عقاب هم میده. از نظر اینکه نمیدانی حلال است یا حرام مجازی براءت جاری بکن. نمیدانی حلاله اصل عدم الحرمت، اصل این است که حرام نیست و حلاله، اصل براءت دیگه. اما از نظر اینکه احتمال ضرر میدادی حتما کتک خواهی خورد، چون دفع ضرر محتمل واجب بوده و تو دفع نکردی و کار با حرمت واقعی هم ندارد. میخواد در واقع حلال باشد، میخواد در واقع حرام باشد. از نظر شک در حلیت و حرمت براءت را جاری میکنی؟ از نظر اینکه احتمال ضرر میدادی خواه حلال باشد خواه حرام باشد مؤاخذه خواهی دید. شیخنا میفرماید این قاعده عقلیه اولا جاش اینجا نیست، که فردا ان شاءالله میپردازیم به اون قسمت، علا تقدیر این که جاش همینجا باشه، هازا لا یعد بیانا، این بیان حکم واقعی محسوب نیست، این جلوه براءت را نمیگیرد. این یه قاعده تعبدی است و چه در واقع حلال باشد چه حرام باشد مؤاخذه دارد. مخالفت این قاعده کتاب مرحمت بکنید. آلس اثانی الاجماعات المنقوله و شهرت المحققه، دومی که در واقع میشه و سومی الاجماعات المنقوله، اجماعاتی که در این مورد نقل شده. علاوه بر اجماعات منقوله از شهرت المحققه، شهرت محققه همون اجماع محصلی است که دیروز ادعا شد که بر فرض به حد اجماع نرسد لااقل می شود شهرت محققه. اجماع محصل اگه واقعا اجماع محصل نباشد می شود شهرت محققه. خب و شهرت محققه، خب آقا خودتون اجماع منقول را حجت نمی دونستید، حالا اینجا میخواید به اجماع منقول تمسک بکنید. فإنها قد تفید القطع بالاتفاق، به جهت اینکه اجماعات منقوله گاهی در اثر تراکم امارات تفید القطع بالاتفاق، برای انسان یقین میارد که علما در مسئله اتفاق داشتند. خب و من منصوص هرم این حده عوازالک، از جمله کسانی که ازش استظهار کرده این ادعای اجماع را از صدوق رحمه الله، شیخ صدوق فی عبارته المتقدمه عن اعتقاداته، در اون عبارتی که دیروز خوندیم از اعتقادات صدوق فرمود اعتقادنا ان الاشیاء علل اباهه. خب اعتقادنا نه تنها عقیده خودش را میگوید بلکه عقیده همه را ادعا میکند. این خود ادعای اجماست اعتقادنا. و من منصوص هرم این دعوا اجماع از صدوق فی عبارته متقدمه عن اعتقاداته. و من ادعا اتفاق المحصلین علیه، از جمله کسانی که ادعا کرده اجماع علما را بر این مسئله، الحلی فی اول السرائر، ابن ادریس در اول السرائر، حیث قال بعد از ذکر الکتاب و سنت و الاجماع، ایشون بعد از آنی که کتاب و سنت و اجماع را راضی به اصالت البراءه ذکر می کند، بعدش می فهمد انهو اذا فقد، بله نه این اصل برعکس. بعد از آنی که ذکر می کند که حجیت کتاب را و حجیت سنت را و حجیت اجماع را، انه اذا فقدت ثلاثه، اگر مجتهد دستش از دلیل کوتاه شد، نه کتابی نه سنتی نه اجماعی، اگه فقدان نص شد چه بکند؟ فالمعتمد فی المسئلت شرعیه عند المحققین الباحثین عن مأخذ شریعه التمسک به دلیل عقل. معتمد در مسئله شرعیه نزد محققین که همش بحث میکنن از مأخذ شرایع، از مأخذ شریعت، معتمد التمسک به دلیل عقل، تمسک میکنن به براءت عقلیه، انتها. و مراده به دلیل العقل، مراد ابن ادریس از دلیل عقل کما یظهر من تتبع کتابه هو اصل براءت. دلیل عقل اصل براءت را میگوید. و من ممن ادعا اطباق العلماء المحقق فی المعارض، از جمله کسانی که ادعا کرده اجماع علما را محقق است در معارض، فی باب استصحاب، در باب استصحابشون ادعا کرده اجماع علما را به اثارت البراءه. و انه فی المسائل المصریه، نقل میکنن از مرحوم محقق در مسائل مصریه، رساله ای نوشتن به نام مسائل مصریه، یا این رساله را در مصر نوشته لذا نامیده شده به مسائل مصریه، یا سوالاتی از ناحیه اهل مصر شده بود که جواب اون سوالات را داده به نام المسائل المصریه. و انه فی المسائل المصریه ایضا فی توجیه نسبت سید، این مطلب را پارسال خوندید در اجماع منقول، فی توجیه نسبت سید الى مذهبنا جواز ازالت نجاسه بالمضاف. سید مرتضی نسبت داده به مذهب امامیه جواز ازالت نجاسه بالمضاف، که با آب مضاف می شود نجاست را تطهیر کرد. محقق به صدد توجیه برآمده که این چه مطلبی است که سید مرتضی می‌فرماید که مذهب ما این است که نجس را با آب مضاف تطهیر می‌کنیم، و حالی که احدی از فقهای امامیه این فتوا را نداده، این چه جوریه؟ در مقام توجیه می‌فرماید مع عدم ورود نص فیه، و حال اینکه اینجا ما نصی نداریم، چطور یجوز ازالت النجاست بالمضاف؟ ان من اصلنا، سید که این مطلب را ادعا کرده روی اصل ادعا کرده، ان من اصلنا العمل بالاصل حتی یثبت الناقل، یکی از اصول مسلمه نزد امامیه این است که عمل میکنن به اصالت البراءه حتی یثبت ناقل، تا مانعی پیش بیاد. مادامی که مانعی پیش نیامده، الاصل و البراءه، سید مرتضی که این مطلب را ادعا کرده روی اصالت البراءه بود. بله، حتی بلن یثبت المنع عن ازالت النجاست بالمایعات، و ثابت نشده از منع از ازاله نجاست با سایر مایعات. خب حالا منظور، فلولا کون الاصل اجماعی، اگر اصالت البراءه یک اصل مسلمی نبود، لم یحسن من المحقق، حسنی نداشت که مثل محققی جعله وجها لنسبت مقتضاه الى مذهبنا، این اصل را یه توجیهی قرار بدهد، یه توجیهی قرار بدهد بر نسبت دادن سید مرتضی مقتضای اصل براءت را که جواز ازالت النجاسه به سایر المایعات الى مذهبنا. پس معلوم میشه این یک اصل مسلمی بوده که محقق با این اصل مسلم اون ادعای سید مرتضی را توجیه کرده است. این مال اجماعات من قلمون و اما شهرت المحققه، اما شهرت محققه را دیروز گفتم. فانها تتحقق، شهرت به هر کسی محقق خواهد شد. بعد تتبعی فی کلمات الاصحاب، کمی تتبع بفرمایید در کلمات اصحاب، خصوصا فی الکتب الفقهیه، مخصوصا کتب فقهیه اصحاب را تتبع بکنید تا شهرت بر شما محقق بشود. و یک نفی تحققها، کفایت میکند در تحقق شهرت همون حرفه های دیروزی ما، ذهاب من ذکرنا، ذهاب کسانی که دیروز اسمشون را بردم، من القدماء اول متأخرین. الثالث یعنی الرابع بیان آخری، الاجماع العملی، اجماع عملی، الکاشف عن رضا المعصوم، اجماع عملی مسلمین کشف می کند از رضایت معصوم علیه السلام. حالا سیرت جوریه اینجا، فإن سیرت المسلمین من اول الشریعه، سیره مسلمین از صدر اسلام، نه تنها مسلمین بل فی کل شریعتن، امت موسی هم همینطور بود، امت عیسی هم همینطور بود، بل فی کل شریعتن، سیره علا عدم الالتزام و الالزام به ترک ما یحتمل ورود النهی عنه من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان. تعهدی در کار نیست. تعهد به چی؟ التزام الزام به چی؟ به ترک شرب توتونی که مثلا یحتمل ورود النهی عنه من الشارع، البته بعد الفحص و عدم الوجدان. هر مسلمانی اول موظف است فحص بکنه، ببیند دلیلی بر حرمت توتون هست یا نیست. وقتی فحص کرد و عدم الوجدان دلیلی پیدا نکرد، دیگه کسی متعهد نمیشه در این مورد بر ترک اون مشتبه. فإن سیرة المسلمین فی من اول الشریعه بل فی کل شریعتن، بر عدم التزام الزام به ترک اون چیزی که محتمل است ورود نهی از او از طرف شارع بعد الفحص و عدم الوجدان. یا معید هم برای این سیره براتون ذکر بکنم، و ان طریقت الشارع کان تبلیغ المحرمات دون المباهات. ما میبینیم سلیقه شرع مقدس بر این بوده که همش میپردازد به بیان محرمات، هیچ وقت نپرداخته به بیان محللات. علتش چیه؟ که شارع به بیان محرمات اهمیت داده نه به بیان محللات. علتش ولیس ذالک الا لعدم احتیاج رخصت فی الفعل الى البیان. اباحه بیان نمیخواد، که اباحه یه امر فطری است، یه امر سیره‌ای است. بله، احتیاج به بیان ندارد و کفایت عدم وجدان نهی فیها، همون که دلیلی بر حرمت نداریم، کفایت میکند برای حلیت. عبارتی از محقق برای ما اسباب دردسر. قال المحقق على ما حكي عنه ان اهل الشرایع کافه، تمام اهل شرایع عادتشون این چنینه، لا یخطئون من بادر الى تناول شیء من المشتهیات، تخطئه نمی کنن اون آدمی را که بله تعجیل می کنن به ارتکاب چیزی از مشتهیات. شک دارد توتون حلال یا حرام، بدون معطلی بر می داره مرتکب شرب توتون می شود. لا یخطئون، اقلا تخطئه نمی کنن. من بادر الى تناول شیء من المشتهیات سواء علم الاذن فیها من الشارع ام لم یعلم، خواه بداند که این حلاله خواه شک داشته باشد که حلاله یا حرام. ساده تر بگویم ولا یوجبون علیه عند تناول شیء من المأکول والمشروب ان یعلم التنصیص علی اباحته، واجب نمی کنم بر آدمی موقعی که میخواد مرتکب بشود به چیزی از مأکولات و مشروبات، واجب نمی دانن حتما یعلم التنصیص علی اباحته، علم نفسی داشته باشد بر مباح بودنش. آیه روایتی نه خیلی. و یعذرونه فی کثیر من المحرمات، اشخاص را معذور می دارن در اکثر محرمات، ازا تناولها من غیر علمین، وقتی که ان غیر علمین حرامی را مرتکب شده می گویم معذوره، جرمی ندارد. خب ولو کانت محظورتن، اگه ارتکاب مشتبهات ممنوع بود، لعصر او الى تختعته، مسلمین این آدم را فوراً تختعه می کردن حتی یعلم الاذن. مادامی که علم به اذن نداری حق ارتکاب نداری، اینجور می گفتن. انتها اقول الا یخط اون سیره را می گوید، سیره را که اینجور بیان نمی کنن. مگه ندیدید شیخونا چجور بیان کرد؟ سیره عمل مسلمین را باید گفت، تخت یخط اون لا یخط اون را چی کار دارید؟ دقت بشه بعدش اقول این تکه را شیخونا بیان نفرموده اند، ما اشاره کردیم. اقول این کان الغرزو من ما ذکر، اگر غرز محقق از این مطلبی که فرمود، کدوم مطلب؟ من عدم تخطئه، تخطئه نمی کنن، غرضشون بیان قبح مؤاخذت الجاهل بالتحریم، می خواد بگوید که عقلا قبیح هست مؤاخذه جاهل بالتحریم، عقاب بلا بیان عقلا قبیح، اینو می خواد بگه. بله فهوبه حسن، البته ما هم قبول داریم عقاب بلا بیان قبیح، البته مع عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علیه من الشارع، به شرط اینکه بیان عمومی از طرف شارع نرسد، البته همه قبول دارن که عقاب بلا بیان قبیح. خب ولی عیبش این است که لکنه راجعون الى دلیل العقلی العاطی، پس این لا یخطئون برگشت میکنه به همون دلیل عقلی که بعدا شروع میشه انشاءالله. ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص اهل الشرايع بل بناء كافه العقلاء وان لم يكونوا من اهل الشرايع على قبح ذلك. ولی خوب نبود که محقق نسبتش را به اهل شرایع بدهد، اهل شرایع لا یخطئون، خوب بود که بگوین العقلاء كافه لا یخطئون. بله ولیکن سزاوار نبود که ایشان استشهاد بکنن به این مطلب به خصوص اهل شرایع بل بناء کافه عقلا ولو از اهل شرایع هم نباشن علا قبح ذلک، عقاب بلا بیان را قبیح می دانن. و این کان الغرض منه، اگر غرض محقق از این لا یخطئون یه قاعده عقلائیه تعبدیه است، ان بناء العقلاء تعبدیه بودن، بنای عقلا به صورت تعبد، این تعبدن را ما اضافه کردیم، علا تجویز الارتکاب، اجازه دادند که اشخاص مرتکب بشوند مع قطع النظر ام ملاحظت قبح مؤاخذت الجاهل، با قطع نظر از قاعده قبح عقاب بلا بیان. قطع نظر چجوری میشه؟ قطع نظر که از اون قاعده قطع نظر بکنیم و این حکم عقلایی را تعبدی بدانیم، چجوری میشه؟ خب حتی لو فرض، شما فرض بفرمایید عدم قبحهی، نخیر عقاب بلا بیان قبیح نیست، لفرض العقاب من اللوازم القهریه لفعل الحرام. مثلا شما فرض بفرمایید همینطور که سکر از لوازم قهریه شرب خمره، استحقاق عقاب هم از لوازم قهریه ارتکاب حرامه، بدانی یا ندانی، فرضها فرض محال. حتی لو فرض عدم قبحهی لفرض العقاب من اللوازم القهریه لفعل الحرام مثلا، یا فرض دیگه او فرض المولا، یا ما فرض بکنیم یه مولای مخصوصی را در تکالیف عرفیه ممن از اون مولاها است که یو آخذو علی الحرام، عبد را مؤاخذه می کنه بر حرام ولو صدرت جهلن. خب و این کان الغرض منه ان بناء العقلاء على تجویز الارتکاب مع قطع النظر عن ملاحظه قبح المؤاخذه حتی لو فرض عدم قبحه، جواب لو الان آمد، حتی لو فرض عدم قبحه لم يزل بناؤهم على ذلك، این بنا را دارند، دست از این بنا بر نمی دارند، این بنای تجویز. اگه این منظورشان فهو مبنیون، والا ما به این زودی نمیتونیم تصدیق بکنیم که عقلای عالم یه همچه بنای تعبدی دارن، اجازه ارتکاب میدن ولو احتمال عقاب و خطرم باشه، به این زودی نخیر نمیشه تصدیق کرد. فهو مبنیون، این مبنی بر این است که عدم وجوب دفع ضرر المحتمل، دفع ضرر محتمل را واجب ندانیم و سیدی الکلام فیه، انشاءالله مثل این که کتاب ها را رو هم میزنید آقا.